مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی اون رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هم برای یک یک شما عزیزان سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز شنبه 6 یولی سال 2010 میلادی ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 عصر.
مجله را طبری معمول با نشر رویدادهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن بر دوش همکارم سلیمی ایوبزاد است. بفرمایید سلیم.
تشکر، درود به همکاران، سلام شنونده ارجمند. دادگاه عالی تاجیکستان در یک محاکمه پس درهای بسته، پسرانی وزیر پیشین حالتهای اضطراری و سابق فرمانده نیروهای اپوزیسیون تاجیک میرزا زیایف، سید احمد و محمد رضا را در تشکیل گروههای مسلح، نگهداشت سلاح و مهمات و تلاش غصب قدرت و تغییر نظام مجرم دانسته، یکی را به 30 و دومی را به 28 سال از آزادی محروم کرد. یک ساکن ناحیه طویل‌دره با نام محمد به رادیو آزادی گفت پیوندان دیگر زیایف نیز بازداشت و محکوم شده اند.
خریب که همون 13 همون پیش قصیش بودن همون خشت بار شد و اکشای شیخ الخمر میگن دو بچه شد با بچه های اوش با گوی محسدین میگن.
دادگاه عالی تاجیکستان در مجموع پرونده 49 نفر را با اتهام دست داشتن در ناآرامی های تابستان سال گذشته در شرق کشور بررسی کرده است. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما امروز در واشنگتن سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را به حضور میپذیرد. قرار است گفتشونید با تلاش های احیای مذاکرات روبروی هیئت های اسرائیل و ماموریت خودگردان فلسطین تمرکز یابد. فلسطینی ها بعد از شروع عملیات حربی اسرائیل در نوار غزه در سال 2008 گفتشونید را قطع کردند. در عرفه سفر نتانیاهو به واشنگتن اسرائیل اعلان کرد که به انتقال غذا و اموال بیشتر به غزه محاصره شده اجازه خواهد داد. اوباما و نتانیاهو همچنین برنامه تضادآمیز هسته‌ای ایران را مورد بحث قرار خواهند داد. اتحاد اروپا میگوید همچون تدبیر امنیتی پرواز اکثر هواپیماهای شرکت ایران ایر را بر فراز 27 کشور عضوش منع کرده است. سخنگوی کمیسیون اروپا همه گونه پیوند این اقدام را به تحریم‌های علیه برنامه هسته‌ای ایران رد کرد و گفت بنگاه اروپایی امنیتی هوانوردی پس از بررسی با اتفاق آرا تصمیم گرفت محدودیت موجوده پرواز را به هواپیماهای ایرباس A320، بوئینگ 727، بوئینگ 474 شرکت ایران ایر گسترش دهد. پرواز 23 هواپیمای دیگر این شرکت در حریم هوایی اروپا ادامه خواهد کرد. هزاران نفر امروز برای شرکت در رسم دفن روحانی سرشناس شیعه آیت الله کبری محمد حسین فضل الله در بیروت غربی جمع آمدند. در بیروت جنوبی جمع آمدند. نهادهای دولتی، مکتب و دانشگاه ها به مناسبت روز ماتمی در گذشته او بسته می باشند. فضل الله که پیشوای معنوی جنبش ضد اسرائیلی حزب الله شمرده می شد، روز یکشنبه در سن 75 سالگی پس از بیماری درگذشت. تاجیکستان در چارچوب توافقات و عهده‌داری‌هایش در سازمان پیمان امنیت دست جمعی روز 6 ایول در حجم یک هواپیمای N-26 به نیروهای مسلح قرغیزستان کمک حربی فرستاد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع قرغیزستان میگوید این امداد از مواد آذوقه، سر و لباس حربی، پای افزول و رختخواب برای سربازان عبارت است. هنوز 14 ایول، چند روز بعد از وقوع خشونت‌های بین قومی در جنوب قرغیزستان، کشورهای عضو پیمان ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان اعلام داشته بودند که با عضو این سازمان قرغیزستان کمک حربی و بشردوستانه خواهند رساند. در سفر به افغانستان سناتور ایالات متحده جان مکین گفت عملیات آینده حربی در شهر قندهار و اطراف آن سرنوشت نزاع در این کشور را حل خواهد کرد.
طالب ها می دانند که قندهار کلید برد یا باخت است و هرچی در این عملیات اتفاق می افتد تأثیر بزرگ به کل نزاع خواهد داشت.
مکین همچنین از فساد در داخل حکومت افغانستان انتقاد کرد و آن را 70% مشکلی رسیدن به اعتدال در این کشور نامید. در قزاقستان امروز 70 سالگی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور را با شکوه و شهامت جشن میگیرند. برای تجلیل زادروز او کنسرت و آتش بازی های دیدنی و مراسم گوناگون ایدانه پیش بینی شده است. انتظار می رود در جشن زادروز نظربایف پادشاه اردن و آوازخوان مشهور ایتالیایی اندریا بوچلی شرکت کنند. نظربایف از زمان سقوط شوروی تا کنون رهبر قزاقستان است و روز پیشتر گفت اگر صحتش اجازه دهد 10 سال دیگر نیز در این مقام خواهد بود.
تشکر سلیمه ایبزاد بود با نشر اخباری تازه جهان منطقه و تاجیکستان. تفصیلات چندی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شما شنوندگان ارجمند خواهد شد و خاطر رسان میکنیم که اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با این نشانی ها پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
مرافع پیواندان میرزا سیزیایف دادگاهی عالی تاجیکستان دو پسر وزیر سابق و فرماندهی پیشین مخالفین را با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان کرد.
رئیس جمهور آیا به عرض مردم سوخت گوش خواهد داد؟ ساکنان شمالی تاجیکستان از سفر امام علی رحمان چه انتظارات دارند؟
و استعفا به خاطر مقام والاتر؟ برخی از اعضای حکومت موقت قرقیزستان به خاطر آمادگی به انتخابات پارلمانی مقام‌هایشان را ترک گفتند. سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری بود، ولی ما حتما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. مجله شامگاهی را از حکم پرسر و صدای دادگاهی عالی تاجیکستان در برابر پیوندان میرزا زیایف، سابق وزیر حالتهای اضطراری کشور و در گذشته فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک شروع میکنیم. دو پسر میرزا زیایف، سید احمد و محمد رضا، از سوی دادگاه در نارامی های سال گذشته در طویل‌دره مجرم شناخته شده با مهلت های طولانی محکوم به زندان شدند.
بله، و به اطلاع رسمی در حوادث سال گذشته افراد زیادی دست دارند. از روی این پرونده در مجموع 49 نفر به دادگاه کشیده شدند که اکثر آنها پیوندان و هم مسلکانی میرزا زیایف بودند. یادآور می شویم که میرزا زیایف که میان مردم بیشتر چون میرزا جگه معروف بود، سال گذشته به طور مرموز در طویل‌دره به هلاکت رسید.
فرزندان و پیوندان جنرال معروف با کدام دلیل‌های مشخص محکوم به زندان شدند و وکیلان دفاعشان حکم دادگاه را چگونه ارزیابی میکنند؟ از گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم می شنویم.
هرچند محمد رضا و سید احمد زیایف ها فرزندان میرزا زیایف را دادگاه عالی تاجیکستان 26 ایوم محکوم به زندان کرده است، اما تحقیق پرونده آنها در بازداشتگاه موقت شماره یک شهر دوشنبه که بیشتر به نام سیزای کمیته دولتی امنیتی ملی معروف است پوشیده صورت گرفت، زیرا بازرسی این پرونده توسط مفتشان کمیته امنیتی ملی در 6 ماه پیش انجام شده بود. دادگاه عالی تاجیکستان مطابق با بندهای قانون جنایی و نیز در اساس تحقیق بازرسان، محمد رضای 23 ساله و سید احمد 26 ساله را در غصب حاکمیت با راه زوری، تشکیل اتحاد جنایی و استفاده غیرقانونی سلاح مجرم دانسته و به آنها 28 و 30 سال زندان را روا دید. اصلا این پرونده به نام میرزا زیایف، وزیر سابق اضطراری و فرمانده ارشد نیروهای اتحاد مخالفان پیشین دولت، و نعمت عزیزوف از همراهان وی مربوط است. زیرا یوسف یوسف‌زاده، کارمند دادستانی کل تاجیکستان، هنگام ارائه خبری پایان بررسی قضیه نارامی های تابستان سال گذشته شرق تاجیکستان از طریق شبکه اولی تلویزیون این کشور در شام 14 دکبر سال 2009 چنین گفته بود:
تفتیشات معاین نمود که زیایف میرزا، عزیزوف نعمت و دیگر هم مسلکان آنها با مقصد براه زوراوری غصب نمودن حاکمیت نقشه جنایتکارانه تهیه نموده برای صادر کردن ترکیش ها، تیرپرانی ها، کشتار ها و گرو گرفتن که باعث خلالدار ساختن امنیت جمعیت و ترسانیدن اهالی میگردند، اتحاد جنایتی از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان و خارجیان تأسیس داده با این تشکیلات جنایتی راهبری نموده یک قطار جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر نمودند.
همکنون دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان تحقیق این پرونده را در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد، ولی مسئولان این نهاد به دلیل پوشیده صورت گرفتن آن از ارائه جزئیات قضیه خودداری کردند، در حالی که با تاکید دادستانی کل تاجیکستان این پرونده با شمول میرزا زیایف و نعمت عزیزوف و چند تن از شهروندان روسیه و ازبکستان 49 نفر را در بر می‌گرفت ولی این چیز مشخص است که از 46 نفری که همکنون متهمان و مجرمان زنده پرونده هستند، عمدتاً خیش و اقربای میرزا زیویف به ویژه برادرش شیخ عبدالصمد می باشند. محمد یک ساکن دیهه هفت‌چراغ ناحیه طویل‌دره در این باره گفت:
خرید که همون 13 همون پیش قصیش بودن همون خشته باره شد و اکرشه شیخ عبدالصمد میگن دو بچه شد با بچه های اوشه دو گوی محسدین میگن او را کلیش کش دید محسدین میگن مرده که خیلی هستیم سولی 60 زیوت های چون من سولی 60 خشته باره شد همون که قشلوغ دار همون قشلوخ رو چلره و بعد هفت چراغ که قشلوغ دار.
به این ترتیب گفته می شود تقریبا 6 نفر دیگری آنها ساکنان ناحیه 5 تاجیکستان بوده، حدود 30 تن دیگر از دیه های خوجه اخلاص، هفت چراغ و چیلدره ناحیه طویل‌دره هستند که پس از ناآرامی های شرق تاجیکستان و بعد از کشته شدن میرزا زیایف بازداشت شده بودند. همچنین دو قفقازی چچن تبار نیز شامل این پرونده است. اما حکمت الله سیف‌الله زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که محاکمه و به زندان کشاندن پسران میرزا زیایف و دیگر افراد مربوط به قضیه ناآرامی های تابستان سال گذشته طویل‌دره بازی های دایره های منفعت خواه در کشور را میماند.
یک بازی بود توسط دایره های علاهیده پیاده شد، منفیت خش را عملی ساختند و دیگر همین قدر مانده است که باقی مانده افرادی را که بازداشت کردند اونا هم با اتهام به محبس کشیده شوند، چون اگر یک نفر از اون بازداشت شدگان آزاد شود کلی پرونده های دیگر به اساس بودن، دروغ بودن و تحمیلی بودن اونها آشکار می شود. به همین خاطر هر کسی که بازداشت شده اون باید به محبس کشیده شود و آزادی را دیگر نبیند. اینجا فقط تنها تحمیل کردن منفیت های دایره های علاهیده بود که در قسمت شرقی تاجیکستان به وقوع پیوست و امروز ما نتیجه آن را دیده استودیم و اگر که در محکمه کدام پرونده حکم میگیرد چندان با واقعیت امروز جامعه موافق نیستنیم.
این در حالی است که هرچند در جریان عملیات کوکنور 2009 که به درگیری میان نیروهای دولتی و گروه مصالح نعمت عزیزوف منجر شد، 11 جنگی خارجی با شمول 8 عضو حرکت اسلامی ازبکستان نیز بازداشت شده بودند، اما تا کنون از روند محاکمه دادگاهی و محکومیت آنها به زندان خبری درج نشده است. از سوی دیگر پرونده به حد مخفی است که نه تنها مسئولان دادگاه و دادستانی، حتی وکیلان مدافع و پیوندان متهمان و محکوم شدگان از اظهار نظر در این زمینه خودداری میکنند. افزون بر این محکوم شدگان به خصوص محمد رضا و سید احمد زیایف ها و پیوندان آنها از شکایت بردن به حکم دادگاه سرپیچی کردند، زیرا گفته می شود اقدام آنها و دیگران امنیت آنها را زیر خطر خواهد برد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با مهلت های طولانی محکوم به زندان شدن دو پسر میرزا زیایف، سابق وزیر حالت های سروری تاجیکستان و در گذشته فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و گزارشی که داریم نیز به سرنوشت سابق رزمندگان اتحاد نیروهای مخالفین مربوط می‌شود. مشکل شکنجه و بدرفتاری علیه بازداشت شدگان از سوی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان مورد انتقاد همیشگی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار می گیرد. در گزارش بیوروی حقوق بشر تاجیکستان که هر ماه نشر می شود نیز موارد طریق شکنجه و بدرفتاری به دست آوردن خود اقراری گمانبران و جنایت ذکر می شود و اما مقامات تاجیکستان بیشتر این عیبمانی ها رو رد میکنند و از این بهبود یافتن وضع حرف میزنند.
بله سفرگل، و اما قضیه نوی که حالا شرحش رو از همکارمان در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم با عمده بودن مشکلی شکنجه و بدرفتاری در تاجیکستان دلالت میکند.
ظریف رحیموف و ناصرجان شمقاروف را 3 اپریل سال روان در یک کوچه شهر دوشنبه کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان بازداشت میکنند و پنهانی بر ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته میبرند. به قول رحیموف، آنها در بینای وزارت او و برادرزاده‌اش ناصرجان را بدون آوردن کدام یک دلیل با حقارت و دشنام مورد لتوکوب قرار میدهند. آقای رحیموف میگوید:
ما را بردن در پدوال شنوندن، گفت برو کتا، کتا ما برواردم، تنیلش کردم، برو تا کاش برو ما کشیدم تفلیو ما کشیدم تی یک چی بدم بریجه نه بریجه بگو خیلی بشین بازانو بازانو ششتم دستانو پشکرم درمی دستای ما در رنگ کلسه انداختم خیلی چیزی بود همی کلسه بوریم خیلی شستم که کلسه ما کفر نبینم با همو چیزی همی خیلی تودیک با چیزی برقی چیزی که برای تلفون نه تلفون سیویزی همی چیزی همون کمو خیلی چیزی برقی بود با توب دور توب دور که من خیلی بود که زمین گزیدم هم پول بودم خیلی توب
آقای رحیموف میگوید کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمانیافته معروف به ششم عدل یا شعبه ششم در آغاز از او تقاضا کردند که نگهداری سلاح آتشفشان را به گردن گیرد، اما وقتی او به گردن نمیگیرد دیگر تقاضاها را پیش می‌آورند، از جمله تجارت مواد مخدر با خود داشتن شناسنامه جعلی و در آخر نام بردن یگان نفری که در تجارت مواد مخدر دست دارد. ناصر جان برادرزاده ظریف میگوید آنها از 3 اپریل تا 1 می مورد شکنجه قرار داشتند و بعد از رهایی امکش قریب یک هفته وسواسی مینمود. وی میگوید خودش را نیز 3 ساعت لتوکوب کردند تا نیز داشتن سلاح و دست داشتن در جنایت های گوناگون را به ذمه گیرد، و این هم در حالی است که هر دو رزمندگان سابق اتحاد مخالفین تاجیک بودند که ماه می سال 1998 سلاح هایشان را سپاریده در قطار 5300 نفر با امر رئیس جمهور تاجیکستان شدند. ناصر جان میگوید
همچنان زدن که من از حالت رفتم خبر همان زدن بسیار عذاب دادن حقارت های سخترین در حق ما کردن. اما گفتن گاو زنکتو در وقتش مجاهد بدیم، ما گفتیم بله ما مجاهد بدیم لیکن با کفالت جناب عالی همه رهبریت یعنی خور سپردن در کفالت پریزیدنت مولانا الحمدلله زیاده از 13 سال است که امنیت گشته استیم. گفت که هیچ خیل عوف برای شما این عفو هم دروغ است، عفو برای شما یکم کفایه نمیکند، اینجا خونجه این موین ما شما رو چه خیلی بفرمان هم خیلی میزنیم شکنجه میتیم مرده لیل حتی بگرده میگیری هر چیزی که ما میگیم گناه رو مینویسی برده شما رو زندان میکیم شما دیگه علاج نداره بیماردی عفوی پریزیدنت نشین اینجا عفو پریزیدنت برای ما فرق نداره.
بعد از 2 روز بازداشت کارمندان وزارت کارهای داخله ظریف رحیموف و ناصر جان شمقاروف را به دادستانی کل انتقال می‌دهند. بهادر رجبوف مفتش کلان کارهای مخصوصاً مهم دادستانی کل تاجیکستان می‌گوید آنها در هیئت گروه غیرقانونی نماز قربان علی خدمت می‌کردند و در یک قطار جنایت‌ها دست داشتند، اما علیه آنها پرونده جنایی باز نشد به آن خاطر که در رویخط عفو مجلس عالی تاجیکستان از سال 1998 قرار دارند. آقای رجبوف در پاسخ به این سوال که آیا لاتوکوبی آنها نیز مورد تحقیق قرار گرفته است گفت
اکنون مسئله اینا لاتوکوب کردن و وای کردنش این در وای ما نبود. وقتی که اینا آوردن در نشانگذاش اینا گفته بودن که ما اگون کس لاتوکوب هم نکرده است و ما حادثه نخ کردن که حقیقتا هم جنایت ها صادر کرده بودن. اینا ما خودم بعد انیق کردن که اینا روی خط 5300 نفره عفو شده بودن برای اینا جواب دادن. مسئله لاتوکوب کردنش اینا بعد چند روز بعد مراجعه کردن اینا ما همگی آوردن همینجا چند ساعت ما اینا پرسش کردیم و جواب دادیم که 4 ساعت پرسش کرده جواب دادیم. بعد چند روز بعد اینو عریضه نوشتن که نسبت اینو مناسبت غیرقانونی بود و اینو لاتوکوب کرده باشن.
اما آقای رجبوف در مورد قضیه تا کجا کشیده شدن عریضه جواب دیدگان در دادستانی کل اظهار بی‌اطلاعاتی کرد، اما ظریف رحیموف و ناصر جان شمقاروف میگویند دادستانی کل عریضه را بررسی کرده به خدمات امنیت داخلی وزارت کارهای داخله ارسال کرده است و آنها را مسئولین این نهاد دعوت کرده مورد پرسش قرار دادند. آنها از مناسبت حرفه‌ای این نهاد اظهار قناعتمندی کردند. کارشناسان میگویند با این وجود جبردیدگان باید خود خاموش ننشسته به سطح‌های بلند حکومت مراجعه کنند و راه دیگر را آنها در سنگین‌تر کردن جزا علیه شکنجه و بدرفتاری طریق قانون‌گذاری می‌بینند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره یک قضیه شکنجه رزمندگان سابق اتحاد مخالفین تاجیک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شانگاهی رو با گزارش از منطقه پی میگیریم. اوقلبک سریف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرغیزستان در یک صحبت میز گیر در بیشکک آرام و با نظام گذشتن انتخابات پارلمانی را زیر سوال برد. این مرکه سیاسی در قرغیزستان بعد از تقریبا 3 ماه دایر خواهد شد.
با گفته سریف برای کرسی های پارلمان احزاب زیاد سیاسی وارد سبقت می شوند و این احزاب از همه راه و وسیله برای دریافت مندت های وکیل جوگورکو کنیش استفاده خواهند کرد.
مزمنان برخی از احزاب سیاسی قرقیزستان از کمیسیون مرکزی تقاضا کردند که از حال آمادگی ها را برای در فضای شفاف و دموکراتی برگزار کردن انتخابات پارلمانی شروع کند. این احزاب حد زدند که اگر مقامات برای جلوگیری از اختلافات سری وقت چاره های مشخص و قطعی نهندشند، تیر ماه ادامه یافتن جنگ شهروندی در قرقیزستان از احتمال دور نیست. در همین حال برخی از اعضای حکومت موقت به خاطر آمادگی به انتخابات پارلمانی از مقام هایشان استعفا می دهند. توجه کنید به گزارش میرسلال فرغانی خبرنگاری آزادی در شهر بیشکک.
روزا اتونبایوا رئیس جمهوری قرقیزستان گفت کشورش به حیث عضو سازمان تجارت جهانی می تواند به اتحاد گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس بپیوندد.
قرقیزستان در تیلگندرگی جون اچ.
روزا اتونبایوا می گوید در صورت پیوستن به این اتحاد راه های صادر مواد تولید قرقیزستان برای کشورش باز خواهند شد. در همین حال کارشناسان میگویند که قرقیزستان در رویاروی انتخابات پارلمانی قرار دارد. با گفته آنها فقط در فضای ثبات برگزار شدن انتخابات پارلمانی در ادامه فعالیت موفقانه حکومت روزا اتونبایوا مساعدت خواهد کرد. عاقلبک سریف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم های قرقیزستان گفته است که در انتخابات پارلمانی احزاب زیاد سیاسی برای هر یک کرسی پارلمان بین هم سبقت خواهند کرد. با گفته او جای شبهه نیست که این احزاب تمام امکانات خود را برای اشغال کرسی های پارلمان روانه می کنند و حتی بعضی نگرانی ها جهت در فضای امن و ثبات برگزار شدن این انتخابات وجود دارد. حکومت موقت بعد با کرسی ریاست جمهوری نشستن روزا اتونبایوا وظیفه اش را اجرا کرد. گفته می شود وقتی آن رسیده است که پیشوایان بعضی احزاب سیاسی که به اعضای حکومت شاملند به دلیل شرکت در انتخابات پارلمانی به استعفا بروند. یکی از اولین ها شده عمربک تکبایف نایب روزا اتونبایوا و رئیس حزب اتمکن استعفای خود را اعلان کرد. آقای تکبایف گفت به منظور شرکت حزب او در انتخابات پارلمانی ماموریت خود را در حکومت روزا اتونبایوا قطع میکند. با گفته آقای تکبایف وی 10 ایول باید استعفا دهد، ولی مهلت به استعفا رفتن او تا 12 ایول به تعویق افتاده است. وی دلیل آورد که اشتراکش در نشست اتحادیه پارلمانی اروپا که از نام حکومت قرقیزستان صورت میگیرد باعث به تعویق افتادن مهلت استعفای او شده است. نایبان دیگر روزا اتونبایوا، تیمیر سریف و عزیمبک بکنظرف همچنین وزیر دفاع و وزیر داخله قرقیزستان نیز به استعفا خواهند رفت. اما المازبک اتونبایوا نایب اول روزا اتونبایوا اعلام داشت که در انتخابات پارلمانی شرکت نمی کند. در رأس حکومت تنها ماندن روزا اتونبایوا یک ایده صاحب نظران قرقیز را نگران ساخته است. قوبانیزبک اومرالیف کارشناس مسائل سیاسی میگوید در دوره انتخابات رئیس جمهوری کشورش را لازم است که کادرهای بلند ملکه و از نگاه سیاسی نیرومند را و امور حکومت جلب کند. با گفته او در حالی که اکثریت اعضای حکومت برای شرکت در انتخابات پارلمانی به استعفا می روند، فقط به دوش روزا اتونبایوا و واگذاشتن مسئولیت اداره کردن دولت کار درست نیست. هم صحبت ما گفت ارزی وجود کردن بیروباری های زیاد در جامعه قرقیزستان از احتمال خالی نیست که عاقبت های ناگوار در پی خواهد داشت. روزا اتونبایوا آیا تنها خواهد ماند؟ اظهارات بعضی نایبان او که گفتند با وجود شرکت در انتخابات پارلمانی رئیس جمهوری را تنها نمیگذارند باعث سر و صداهای مختلف نیز شده است. از جمله عادل بیسلف یکی از سیاستمداران جهان قرقیز میگوید
это все говорят те люди, которые настолько, значит, им понравилось вкус власти.
با گفته عادل بیسلف سخنهای به اصطلاح التفات آمیز بعضی ها پیرامون تنها نماندن روزا اتونبایوا در دوره انتخابات پارلمانی مربوط اشخاصی است که از لذت حکومت بهره بردند. با تاکید عادل بیسلف این افراد نمیخواهند که مزه دهانشان را از دست دهند و در دو صحنه بازی را دوام دادنیاند. به این ترتیب معرکه ترغیبات برنامه های پیش از انتخاباتی احزاب سیاسی قرقیزستان 10 ایول شروع خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
به خاطر آمادگی به انتخابات پارلمانی حکومت موقت قرقیزستان را ترک گفتن برخی از رهبران احزاب سیاسی کشور.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمال
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 بله شنوندگان ارجمند، شما می توانید همه روزه ساعت 3 و 4 بعد از ظهر برنامه های ما را در تلویزیون از طریق ماهواره یمال هم بشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه به ولایت سوغ سفر می کند. بر پایه اطلاعی رسمی سرور کشور طی 4 روز از شهر و ناحیه های پنجکند، عینی، کوهستان مسجو، شهرستان غنچه و استراوشن و خودجام دیدن خواهد کرد.
بله سید قاسم، برخی از ساکنان شمال تاجیکستان میگویند که برای مطرح کردن مشکلات جامعه در نزد رئیس جمهور تلاش خواهند کرد. مهمترین موضوع از نگاه آنها پولکی شدن شاهراه دوشنبه خوجند است که باید مشکلی مردم را حل میکرد و ما به مشکلش مشکل افزوده است. ساکنان ولایت و به ویژه مردم نواحی در این مسیر جایگیر شده میخواهند که رئیس جمهور به این قضیه دخالت کند. و اما کارشناسان محلی بعید می‌دانند که شهروندان برای رساندن عرض خود به سرور کشور امکان و اجازه پیدا کنند. موضوع را همکاری ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب پیگیری کرده است.
جلسه نتیجه‌گیری از رشد اقتصادی و اجتماعی شمال تاجیکستان با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان و به اصطلاح فعالان ولایت مهمترین لحظه سفر 4 روزه آقای رحمان در ولایت سوغ خواهد بود. اما پیش از آن با راه خوجند دوشنبه از استرافشان و شهرستان و شهر و نواحی وادی زرافشان دیدن کردن رئیس جمهور تا اندازه موضوعهای دیگری سفری او را بازگو می کند. در کنار این شاهراه جنوب شمال بزرگترین انشاءاتهای شمال تاجیکستان و برای این کشور خیلی مهم بنیاد می شود. تونل 5 کیلومتری از گردنه شهرستان که از سوی یک شرکت چینایی 4 بخش آن کنده شده، افتتاحش پایان سال 2011 در نظر گرفته شده است و خط برق 220 کیلوولتی خوجند عینی که گفته می شود بنیاد آن به نزدیکی شروع خواهد شد. با کار در آوردن این انشاءات تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی رها و شبکه یگانه انرژتیکی این کشور را فراهم خواهد کرد. در حال حاضر تاجیکستان برای شهر و نواحی وادی زرافشان نیروی برق را از ازبکستان با ارزش 4 سنت برای 1 کیلووات ساعت خریداری میکند. اما در حالی که مقامات تاجیکستان را باز کردن تونل عقبه شهرستان و تکمیل کردن راه دوشنبه بوستان یگانه راه نقلیاتی میان قسمت های جنوب و شمال کشور مشغول می‌دارد، ساکنان از پولکی شدن این راه یگانه اظهار نارضایتی میکنند. به گفته تحلیلگران و کارشناسان سوغ، احتمال موضوع پولکی شدن این راه از داغ‌ترین موضوع خواهد بود که ساکنان هنگام ملاقات نزد رئیس جمهور مطرح و بیکار کردن آن را تقاضا کنند. کارشناس تلاو رسول‌زاده در این باره میگوید:
شاید تاجران و شاید رانندگانی که به همین انتقال مواد و انتقال مسافران مشغول هستند، آنها نیز مثلا در این موضوع شکایت کنند، چون آنها نیز مثلا خیلی در یک حالت ناگوار قرار دارند، زیرا که مثلا آنها مزاجان خود را از دست دادند. نرخی مثلا محصولات خود، مثلا اگر تاجر باشند، اگر آنها مجبور هستند که نرخی محصولات خود را خیلی بلند بردارند، ولی در مشتری مثلا قابل خریداری این مواد و کالا را ندارد.
کارشناس تلاو رسول‌زاده افزود یک مشکل دیگری داغ ساکنان سوغ مهاجرت کاری به روسیه است. ساکنان وادی زرافشان نسبت به دیگر منطقه های سوغ بنابر نبود جای های کاری و زمین برای دریافت روزی بیشتر ترک وطن می کنند. احتمال دارد ساکنان سوال های را هم در این مورد در نزد رهبر دولت تاجیکستان مطرح کنند، به شرطی که برنامه سفرش ملاقات و صحبت با ساکنان عادی را نیز در بر بگیرد. به گفته آقای رسول‌زاده، عادتاً رئیسان و منصبداران شهر و نواحی تاجیکستان ملاقات‌های رهبران دولت را با ساکنان عادی طوری می‌آرایند که صحبت و سوال‌ها از روی سناریوی قبلی صورت بگیرد و جای برای مطرح کردن مشکلات مردم و دولت نماند. ضمناً در آستانه این سفر رئیس جمهور هم به ساکنان معیوب و کمبزاعت وادی زرافشان مقامات سوغ از نام رئیس جمهور تحفه و یاری‌ها تقدیم کردند. آقای رسول‌زاده با اشاره به این می‌گوید:
این آدمان چون مثلا علاقه اهدای رئیس جمهور را به دست آوردن، اونها نمی توانند که مثلا در دل خود را به رئیس جمهور ابراز دارند و این یک رنگبار موقتی که مثلا الان صورت می گیرد، البته نه به نفع جامعه، نه به نفع شهرداری و نه به نفع عموم ملت ما است.
در رابطه با موضوع کارشناس دیگر عبدالصبور عبدالوهاب می افزاید احتمال دارد موضوع تقسیم زمین و قانون شکنی ها در جریان آن از سوی منصبداران هم از مهمترین موضوع های خواهد بود که در جلسه جنبست نیم ساله ولایت سغد با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان موضوع بحث قرار گیرد. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
انتظارات ساکنان سوغد از سفر رئیس جمهور به شمال تاجیکستان در رابطه به حل برخی از مشکلات عمده ولایت. یادآور می شویم که شما این و دیگر مطالب مجله شامگاهی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.tj یا www.azadi.org
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.tj این نشانی سامانه اینترنتی ماست. وقتون بیاد همراه ببینیم که خوانندگان وبسایت درباره مطالب سامانه چی نظر دارند. مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان نظر و اندیشه های خوانندگان را به مطالب مورد توجه بازگویی میکند.
دوام امروز در تورنامه آزادی دو موضوع بیشتر بحث و واکنش ها را به بار آورد که یکی سرمقاله صحیفه درباره محکوم شدن پیوندان جنرال مرحوم میرزا زیایف و مطلب تحت عنوان اصول نو قبول داوطلبان به دانشگاه هاست. در بحثگاه موضوع اول یک خواننده گفته است که خود میرزا زیایف را قربانی کردند و اکنون پسرانش را روانه زندان میکنند که از روی عدالت نیست. امیر از کلوب سوال داده است که چرا طول 15 سال این افراد زندانی نشدند و امروز آنها را به محبس میکشند. ولی خوبان جواب نوشته است که باید از قماندان دوستداری دست کشید و گفته است هر کی در جنگ برادرکشی دست داشت عاقبت کشته و یا روانه زندان خواهد شد. فوزل از تاجیک‌آباد اظهار حیرت کرده است که سرچشمه های رسمی میگویند میرزا زیایف را بعد بازداشت شدنش از سوی مقامات هم مسلکان او کشتند که به معما مانند است. نفر دیگری چنین نظر دارد که مرگ میرزا زیایف بر ضرر امنیت و بقای حکومت امروزه بود، زیرا بدون قماندان های با نفوذ تاجیکستان امروزه در مقابل قواهای بیرون ضعیف و ناتوان خواهد بود. در موضوع اصول نو قبول داوطلبان به دانشگاه ها رحمت الله شکوه میکند که در جامعه امروزه تاجیکستان به رشوه و تقا داخل شدن به دانشگاه قریب که ناممکن است، چی به گروه شرطناموی، چی به بوجوی و چی توسط کواتا. ولی خواننده دیگری نظری مخالف پیش آورده است و گفته است به جز از رشوه و تقا راه سوم و بهترین هم وجود دارد که با عقل و سواد سپاریدن امتحان هاست. یک دانشجو نوشته است که تاجیکستان از قشاق‌ترین کشورهاست ولی نرخ تحصیل در دانشگاه‌هایش خیلی هم گران است. شنوندگان گرامی، شما هم میتوانید در این بحث‌های جالب شرکت کنید و برای این با سامانه ما با نشانی www.ozodi.tj سر بزنید.
نظر اندیشه‌های خوانندگان سامانه اینترنتی ما بود در رابطه با چند مطلبی موردی توجه این سامانه. شنوندگان ارجمند، در ادامه دیگر گزارش‌های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک ترانه آشنا خواهیم کرد.
زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از همان روزی که تو رفتی، تقویم عشق آخیر شد. زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از همان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد. از همان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد. دنیا با من چی گردد برات نگیرم، یا در حضورت خنده بلب نمیرم. دنیا با من چی گردد برات نگیرم، یا در حضورت نمیرم. از همان روزی که رسیدی، آرزوها گل کردم باز. از هزار و یک شبی عشق، صد شبی من شد آغاز. از همان روزی که رسیدی، آرزوها گل کردم باز.
از هزار و یک شبی عشق صد شبی نشد آغاز زمان روزی که رسیده ستاره ها خندیده در نهان خانه های وصله جدای ها رنجیده زمان روزی که رسیده ستاره ها خندیده در نهان خانه های وصله جدای ها رنجیده
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و بار دیگر یادآوری خود رسان میکنیم که برنامه های ما را شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره های هادبول و یمل و در شبکه جهانی اینترنت نت با نشانه های www.azadi.org و www.azadi.tj بشنوید. و حالا شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. جان مکین قندهار را کلید برد و باخت نظامیان بین المللی خوان و اعلان جدول خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را انتقاد کرد.
دو شهروندی حل مشکل مهاجر تاجیک، از مقام دو شهروندی کدام کشور بیشتر منفعت می‌بیند، تاجیکستان یا روسیه؟
و چرا بانک‌های تجارتی تاجیکستان از گرفتن و با معاملات وارد کردن سرمایه حساب سهمی‌های روغن جمع آمده سرپیچی می‌کنند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشریه مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز سه شنبه ششم ایولی سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:37 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:37 دقیقه عصر.
و اکنون از مسائل بین المللی. در سفری به افغانستان سناتور آمریکایی جان مکین گفت که عملیات آینده حربی در شهر قندهار و اطراف آن سرنوشت نزاع در این کشور را حل خواهد کرد. مکین همچنین از فساد در داخل حکومت افغانستان انتقاد کرد و آن را 70% مشکلی رسیدن به اعتدال در این کشور نامید.
در این سفرش جان مکین ضمناً رقیب رئیس جمهور باراک اوباما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از اعلان خروج نیروهای آمریکایی انتقاد کرده است. خوب همکار ما سلیم ایوبزاد امروز این موضوع را پیگیری میکرد و حالا سلیم جان با ما در سودی است. سلیم جان میگوید که دلیل این انتقاد چیست؟ چرا مکین از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده است؟ با کدام دلیل؟
به احتمال زیاد دلیل این شاید عمیق‌تر است در رابطه با استراتژی عمومی حضور حربی آمریکا در افغانستان، مخصوصا بعد از تغییر فرمانده مکریستال با فرمانده پیتریوس. اما خود مکین در سخنرانیش گفت که ما نباید به دشمن خود روزی خروج نیروهایمون را بگوییم و به این واسطه طالبان را جسور کنیم، روح بلند کنیم که راهی که آنها تا امروز آمدند پس ثمر داشته است و این راه را ادامه دهند.
وای حکومت اوباما با این انتقادی جناب مکین نگون پاسخی گفته است؟
بله، اتفاقا در همین ساعت‌هایی که جناب مکین در افغانستان بود، نوی پرزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن در عراق بود، با نیروهای آمریکا در اینجا ملاقات میکرد و او دفعتاً به این چیز پاسخ داد و گفت که هدف ما روح بلند کردن دشمن نیست، بلکه هدف ما این است که با دوش حکومت پرزیدنت حامد کرزی مسئولیت بیشتر بگذاریم و بفهمونیم که ما در افغانستان ابدی جاودانه نخواهیم بود و خانه‌ها باید خارج شویم و هدف ما این است که حکومت افغانستان نیروهای امنیتی خود را آماده و تمرین دهد تا اینکه بدون نیروهای بین المللی نیز بتواند از عهده تامین امنیت افغانستان برآید.
خب سلیم جان، این اظهارات جناب مکین و اون گروهی که آمده است همراه با این سناتور، این در قندهار صدا داد و اما چرا ما در قندهار، چرا یعنی که سناتور مکین با قندهار
آمده است.
بله، سناتور مکین همراه با سناتور دیگر لینسی گریهم، جمهوری خواه از کارولین جنوبی و همچنین رئیس کمیته امنیت کشور و امور دولتی جوزف لیبرمن نیز از کنکتیکوت وکیل آزاد، اینها همگی به قندهار بران آمدند که در اینجا آمادگی ها به شروع عملیات نو جریان دارد که شاید بعد از عملیات هلمند یکی از گسترده ترین عملیات نیروهای ائتلافی در افغانستان شود. و بیهوده نیست که خود مکین نیز به قندهار بهای حضور نیروها و عملیات آینده بهای مهم داد و چنین گفت:
طالبان می دانند که قندهار کلید برد یا باخت است و هرچی در این عملیات اتفاق می افتد تأثیر بزرگ به کل نزاع خواهد داشت.
و در جریان این سفر خود اعضای نمایندگان سنت آمریکا همچنین با فرمانده نوی نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال پتریوس نیز ملاقات خواهند کرد.
تشکر همکاری ما سلیم عبزاد بود که درباره سفر جان مکین سناتور امریکایی با قندهار برای شنوندگان ارجمند تفصیلات بیشتر میداد. تشکر سلیم جان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. بانک‌های تجارتی تاجیکستان از گرفتن سرمایه از فروش سهمیه‌های راغون جمع شده و به معاملات گذاشتن آنها خودداری کردند. آنها دعوت‌های به تکرار وزارت مالیه تاجیکستان برای به معاملات گذاشتن این مبالغ را صرف نظر می‌کنند. سبب چیست؟ فایض کلان وزارت مالیه و یا به اعتمادی بانک‌ها به نیرو و توان خود در برگرداندن این مبالغ؟ و حکومت با کدام راه ها می تواند از قیمت خود را گم کردن این مبلغ که تقریبا 200 میلیون دلار را تشکیل می دهد جلوگیری نماید؟ پاسخ این سوال ها در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری ما در شهر دوشنبه.
بانک های تجارتی تاجیکستان آماده نیستند حدود 200 میلیون دلار آمریکایی پول جمع شده از فروش سهمیه های دولت در احداث نیروگاه راغان را به دست آورده در معاملات بگذارند. این در حال است که بانک های تجارتی برای غنی سازی صندوق قرضدهی خود از بانک های خارجی و بانک ملی قرض می گیرند. پس سوال اصلی مطروحه این است که به چه دلیل بانک های تجارتی نمی خواهند پول های جمع شده از فروش سهمیه ها را استفاده برند. به گفتی برخی از کارشناسان، بانک ها از فایض بلند قرض وزارت مالیه می ترسند. اما برخی دیگری کارشناسان بلانند که بانک ها از ناتوانی خود و در مورد ضروری برگرداندن نتوانستن قرض ها در این عمل خودداری میکنند. بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی دلیل دیگری خودداری بانک ها از دریافت این مبلغ ها را چنین توضیح داد:
مبلغ هایی که در گردش هستند نظر به طلباتی که از طرف توهای ریالی اقتصادیات و توهای به قرض نیاز دارند، مبلغ ها زیادتر هستند و از همین سبب حال حاضر طلبات به پول روغن قدرم زیاد نیست.
در حال حاضر حدود 200 میلیون دلار از فروش سهمیه ها در خزینه وزارت مالیه قرار دارد و برخی از کارشناسان این 200 میلیون دلار را کپیتال مرده عنوان کردند، به این دلیل که این 200 میلیون دلار از گردش یا معاملات باز مانده است. این در حال است که دولت تاجیکستان برای شفافیت جریان فروش سهمیه و مصرف این مبلغ ها در ماه اپریل سال جاری یک کمیسیون جمعیتی تشکیل کرده بود. جز معصود صابیروف رئیس بخش اقتصادی اینستیتوت اقتصادی و عضو این کمیسیون، دیگر اعضای این کمیسیون حاضر نشد در باره سرنوشت و مصرف این پولها با رادیو آزادی صحبت کند. معصود صابیروف گفت که این کمیسیون پس از تشکیل شوی فعال نیست، در حالی که طبق اسناد این کمیسیون باید ماه یک دفعه مسئله مصرف این پولها را بررسی میکرد. معصود صابیروف قبلا پیشنهاد کرده بود که برای مصرف پولی به دست آمده از از فروش سهمیه ها یک بانک جدید به نام انرگوبانک تشکیل شود و به همین شیوه این پول ها در معاملات قرار بگیرد.
اصلا اونی که وزارت مالیه دعوت به عمل آورده است عمل درست است، ولی ببینید که پول گویا در اختیار وزارت مالیه است، ولی پاره پاره در بانک های علایده محفوظ است و کی میداند مثلا کی کفالت داده میتواند که این پول ها هنوز محفوظ هستند، همه خیل یعنی در گردش نیستند. دویم طرفی مثلا گفته بودم که همین پول هایی که از سر فروش سهمیه به دست اومدند در بانک علایده محفوظ بشوند و در گردش باشند.
به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، اگر دولت همان طوری که کارشناسان توصیه داده بودند در فروش اجباری سهمیه ها تلاش و عجله نمیکرد، این 200 میلیون دلار مردم در معاملات میتوانست با مردم و دولت 10 میلیون دلار دیگر فایده بیارد. محسود صابیروف عضو کمیسیون جمعیتی نیز به همین نظر است.
بینید روشت اقتصاد پایان فروورد کارخانه های خورده که واقعا با یک مبلغی چشم راست مجبورشان کردن سهمیه کردن از فعالیت باز موندن. بازار بینید بزرگ کوسته شد، پول از گردش بر اومد، تجارت مردم نیز پایان رفت، بچی آورده رسون باز به سطح پست زندگی مردم.
در صورتی که بانک های تجارتی آماده نیستند پول های جمع شده از فروش سهمیه ها را به معاملات بگذارند، پس سرنوشت پول های مردم و سهمیه های آنها که باید به دارندگان سهمیه فایده بیارد چی می شود؟ محسود صابیروف به عنوان عضو کمیسیون جمعیتی دولتی گفت که یگانه راه نگهداری و کم نشدن قیمت این پول ها عوض آن با ارز خارجی و تشکیل بازار دویم درجه خرید و فروش سهمیه ها در بازار مالی است. کارشناسان بعید میدانند که دولت درباره افزون کردن 200 میلیون دلاری سهمیه های راغون اقدام جدی کند، به این دلیل که به گفته همین کارشناسان ناروشنی و بی‌نظمی در بازار سهام و کندی فعالیت کمیسیون جمعیتی به نفع وزارت مالیه و دولت است و در مورد مصرف این پول ها هر چی را روا بینند همان را خواهند کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره سرپیچی بانک های تجارتی تاجیکستان از گرفتن و با معاملات وارد کردن سرمایه از فروش سهمیه های راغون جمع شده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بیشتر ساکنان تاجیکستان که در روسیه در مهاجرت کاریند، یگانه راه خلاصی از تعقیب مقامات حفظ ترتیبات این کشور را در دریافت شهروندی روسیه میبینند. آنها به هر راه و وسیله تلاش میکنند که شناسنامه این کشور را صاحب شوند، زیرا داشتن این سند امکان دریافت کار در روسیه را نیز آسان تر میسازد.
و اما سید قاسم، کارشناسان از این روند یعنی دریافت شهروندی روسیه آنقدر راضی نیستند و میگویند که دو شهروندی فقط به منفعت روسیه است، زیرا شهروندان تاجیکستان در آن کشور باقی میمانند و فرزندان آنها هویت خود را فراموش خواهند کرد.
پیامدهای مثبت و منفی مقام شهروندی در گزارش همکاری ما هرمگل قادر.
تاجیکستان و روسیه سال 1995 برای ساده کردن روادید و دادن امتیاز حقوقی به شهروندان خود در قلمرو هر دو کشور سازشنامه دو شهروندی امضا کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان این سند را همان سال و دومه دولتی روسیه این سازشنامه را سال 2006 تصدیق کرد. تطبیق قانون مذکور همان سال شروع شد و حالا شهروندان هر دو کشور در قلمروهای یکدیگر از مقام دو شهروندی برخوردارند. جمعه‌بوی سنگینوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید که امضای سازشنامه دو شهروندی با روسیه طلبی دور بود و تابش سیاسی داشت. با گفته جنگ شهروندی، پهن و پریشان شدن شهروندان کشور و ضرورت حمایت آنها در روسیه، تاجیکستان را به امضای قرارداد دو شهروندی با روسیه وادار ساخت. حالا با گفته جمعه‌بوی سنگینوف، کشورها از سازش دو شهروندی کنار جویی میکنند، مثل ترکمنستان که این کشور سال 2003 سازشنامه دو شهروندی را بیکار کرد.
خصوصیات های گوناگون، عمل های گوناگون است که چهره یا تطبیق معیارهای این سازشنامه را میتواند
ضعیف کند، کوسه کند. تا امروز این چیزا به نظر میرسند از مقامات مسئول، لیکن امکانیت تطبیق آن از دایره، از لحاظ قانون، از لحاظ تنظیم مناسبت های دو دولت پورا پیش بینی شده است. متاسفانه عملهایی است که به نظر میرسد بیشتر از طرف مقامات مسئول فدراسیون روسیه باید به خلدار کردن حقوق های شهروندانی که از اون جمله دو شهروندی را دارند.
تاجیکستان تنها با روسیه سازشنامه دو شهروندی را امضا کرده است. شهروندان تاجیکستان که میخوان همزمان شهروندی روسیه را صاحب شوند باید در قطار شناسنامه تاجیکستان شناسنامه الهیده روسیه را نیز صاحب شوند. در تاجیکستان شهروندان امکان دارند که شناسنامه شهروندی روسیه را از وزارت کارهای خارجی، شعبه شناسنامه دهی وزارت کارهای داخلی، سفارت روسیه در تاجیکستان و کنسولگری فدرالی روسیه در سوخ دسترس کنند. دولت نظری سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید درباره آنهایی که اسناد دو شهروندی دارند آمار دقیق وجود ندارد، زیرا در تاجیکستان چند نهاد الهیده با اسناد دو شهروندی سر و کار دارد. اما افسود در مقایسه با تاجیکستان گرفتن شناسنامه دو شهروندی در روسیه دشوارتر است.
اگر در خود فدراسیای روسیه قرار داشته باشند با ریاست های داخلدار امور داخلی این کشور مراجعه میکنند، موافق ترتیبی که هست موافق همان حجت های لازمی رو جمع میکنند، پیشنهاد میکنند و در اونجا بعضی طلبات ها هست. از اون یکی از طلبات های اساسی است که این شخص رو با روسیه چی میپیوندد، چی پیوستگی دارد، اون مناسبت های خشتواری دارد مثلا با شهروندان فدراسیون روسیه و دیگر، یعنی که باید یک اساسی حقوقی باشد که در همین اساس این مسئله باید حل و فصل کرده شود.
بر پایه این سازشنامه وضع بودوباش شهروندان تاجیکستان در روسیه به گردید، چون مردم ما به روسیه و مردم روسیه به تاجیکستان بدی برهم خوردن شوروی وابستگی های کاری و خیش و تباری زیاد داشت و دارد. آنهایی که شناسنامه دو شهروندی را دارند در روسیه از تمام حقوق های شهروندان روسیه برخوردار هستند، گفت سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. از سوی دیگر کارشناسان تاجیک محتوای این سازشنامه را نه به منفعت سیاست ملی تاجیکستان بلکه به فایده سیاست دموگرافی روسیه شرح میدهند. سعید الدین دوستوف تحلیلگری مسائل سیاسی بر این نظر است که با تصویب رسیدن سازشنامه دو شهروندی محصول وضع سیاسی آن سالها است و از ناموفق بودن سیاست خارجی تاجیکستان گواهی میدهد، با این دلیل که آن وقت ماموریت سیاست خارجی حکومت امامعلی رحمان نتوانست زیربینای افضلیت های سیاست خارجی را بر پایه منفعت های ملی تحریزی کنند. آقای دوستوف افزود
حکومت امامعلی رحمان استراتژی ملی اداره یک روند خیلی هم مشکل مهاجرت کاری را اصلا نداشتند و چنین یک قانون البته قبول شد که 100% بر ضد منفعت های ملی تاجیکستان روانه شده است و آن اصلا از محتوای سیاست دولتی فدراسیون روسیه در مسئله های دموگرافی برمی آید و هدف اولی و اساسی ترین این سیاست روسیه این حزم نمودن یا به خود گرفتن تعدادی شهروندان جوان تاجیکستان می باشد.
سعید الدین دوستوف می افزاید که طبق امور غیر رسمی تا 200,000 تابع تاجیکستان شهروندی روسیه را پذیرفتند. آنها در جامعه روسیه حزم شدند و دیگر به تاجیکستان بر نمی گردند. کارشناس می گوید این عمل برای بخش دموگرافی روسیه تأثیری مثبت می گذارد، اما زیاد بخش دموگرافی تاجیکستان بوده کشور را از نیروی کاری و ذهنی محروم می کند. این هم در حالی است که مهاجرت کاری و دائمی تعادل یا موازنه شماری زنان و مردها در جامعه را به هم زده بسیار آیله ها را ناکامل کرده است. روسیه از کشورهایی است که بخش اعظم شهروندان تاجیکستان نسبت دیگر کشورهای پسا شوروی در آنجا کار و زندگی دارند و گفته می شود که امروز در بازار مهنت روسیه بیش از 1,000,000 مهاجر کاری تاجیک است. نظیره کریمو که فعلا با خانواده‌اش در مسکو زندگی دارد میگوید که 5 سال می شود که او با همسرش اسناد دو شهروندی را صاحب شدند. خانم نظیره می افزاید که شوهرش طبیب است و با پاش خوردن شوروی سالهای 90 از تاجیکستان خارج شده سال 2004 شهروندی روسیه را پذیرفته است. خود او سال 2005 در تاجیکستان شناسنامه شهروندی روسیه را گرفته است. نظیره میگوید سالهای اول به اسناد دو شهروندی زندگیشون مشکل بود، کسی آنها را به کار نمی گرفت، اما بعد گرفتن دو شهروندی مشکلی آنها تا جای حل شده است.
حقوق داریم یکون جو پرورکا میکنه یکون چی نمیکنه، بهتر است جای کار میوبی نقض اتنشینی نقض میشد پرورکا میکنه یکون چی نمیکنه.
پر نفرهایی را که نزدیکات باشه ولی شهروندی روسیه نداشتن با مشکلی دوچار شدن، مثلا مهاجرای مینتی
یارانو در مشکلی بسیاری غفیده خشتبوری ما ای کار میکنن موزی مینت نمیتیان کار میکنن که راستیان مثال درست کار میکنن دو روز ودی خاینو پسایانی کار.
هم صحبت من میگه هرچند اونها از مجبوریت زندگی در روسیه رو اختیار کردن، اما از اون نگرانن که فرزندانشون بیشتر به شهروندی روسیه مایل دارن و حتی زبان و عرف و عادت های ملت دیگر را هضم کرده ایستادند. فرزندان میبینند که زندگی در کجا بهتر است، در کجا جای کار و معاش خوب میدهد و آنها همانجا را وطن میشناسند. میگوید با تاسف نظیره.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون از ناگونی های ورزش. در چهارچوب سبقت جام جهان اوید به فوتبال در افریقای جنوبی امروز اولین دسته شرکت کننده بازی نهایی معلوم خواهد شد. در کیپ تاون دسته های هلند و اوروگوئه با هم بازی میکنند. فردا روز چهارشنبه باشد دسته های آلمان و اسپانیا برای دریافت حق شرکت در بازی نهایی مبارزه خواهند برد.
و سید قاسم در رابطه با جام جهان خبرهای جالب میرسند. به نوشته خبرگزاری ها اخیراً در فرودگاه پایتخت کلمبیا گرانبهاترین جام جهان اوید به فوتبال را آشکار و مصادره کردند. گپ سر آن که به اصطلاح جام جهان، این جام جهان از 11 کیلو کوکائین ساخته شده بود و آن باید به اسپانیا انتقال می‌یافت. قاچاقبران روی کوکائین، اسیتون و بنزین پوشیده نسخه جام جهان را ساختند و سپس بالای آن زرحل دواندند. با گفته کارمندان پلیس قیمت این به اصطلاح جام جهان در بازار سیاه از میلیون یورو بیشتر است.
بله، و اما قاچاقبران نه فقط از این فایده، بلکه از تماشای آن که جام حقیقی فوتبال را کدام دسته بالای سر بلند میکند محروم ماندند، زیرا به محبس انتقال داده شدند. و خب، حالا نوگانی های ورزش تاجیکستان همکار ماندر زلوی لطیف درباره شرکت ورزشگران تاجیک در قوازمایی های جهانی گزارش میدهد.
دلشاد نظرف، گرزندازی معروف تاجیک، در دهمین دوره مسابقه دعوت جهانی در پایتخت اسپانیا شهر مادرید مدال طلا به دست آورد. وی این دفعه گرز را به مسافه 78 متر و 49 سانتی متر هوا داده مقام اول را کسب کرد. این نتیجه برای این مسابقه نتیجه رکوردی است. لیبر چرفری تاگ از اسلوواکیا با نتیجه 78 متر و 40 سانتی متر دوم شد. پارس کریستیان از مجارستان با نتیجه 78 متر و 23 سانتی متر در جای سوم قرار گرفت. باید تاکید کرد که این پنجمین مدال طلای دلشاد نظرف در مسابقات امسال به شمار می رود. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گوشتی دزیودو بلشوی شلم یا تاسکلوهی بزرگ در شهر مسکو ناکام شدند. این مسابقه عنعنوی در قصر ورزشی مگاسپورتی پایتخت روسیه بین مردان و زنان با شرکت 500 گوشتگیر از 54 کشور جهان برگزار شد که در تاریخ این مسابقه نتیجه رکوردی است. از 8 نفر گوشتگیران که به هیئت دسته منتخب دزودوی کشور شامل بودند، در دور مقدماتی تنها 2 نفر، داوود صالحوف در وزن تا 66 کیلوگرم و محمد عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلوگرم در نخستین رقابت خود بر رقیبانشان دست بالا شدند، ولی هر دو در دور بعدی مغلوب گشتند. همین طریق همه پهلوانان تاجیک از رقیبانشان شکست خوردند، از حق ادامه مبارزه برای مدال‌ها محروم گشتند. ولی در این مسابقه پهلوان معروف کشور رسول باقیف، برنده مدال‌های برنجی المپی و سبقت جهانی، به دلیل تبابت شرکت نکرد. وی به رادیوی آزادی گفت:
یک دو هفته دیگه تبابت، بعد از اون مشق سر میکنیم، کمتر سلامتی را خوب کنم، تیاری میبینم با مسابقه بین المللی در آلمان میگذارد اولای آگوست. این یک تجربه، یک خودروسنجش برای چمپیونات جهان ماه سپتامبر در ژاپن میگذارد.
در مسابقه بین المللی گوشتی دزودو بلشوی شلم یا تاسکلوهی بزرگ در شهر مسکو، در سبقت مردان در حساب دستهی منتخب روسیه با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنجی غالب شد. بغیر از 2 پهلوان روسیه، در 5 وزن دیگر نمایندگان ازبکستان، فرانسه، ژاپن، برزیل و مصر با عنوان قهرمانی دست یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشریه ولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان میابد.
در ادامه نشر اخبار جهان، سپس مجله دنیای اقتصاد و برنامه تئاتر در نزد میکروفون تقدیمتان میشود.
منو سفرگل بعد از تقریبا یک ساعت دیگر باره سر صحبت با شما عزیزان منشینیم. با ما بمانید.
شیشه بارون زده آینه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. از تو همه خانه من شهر تماشاست، دنیای من اینجاست. همین گوشه دنیاست. نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار.
رادیوی آزاد.